عبارت و حالا از حکیم خیام عبارت رو میخونیم. حکیم خیام در رساله نام برده که درخواست نامه بود، نام برده بالا گوید جوهر به دو قسم است، جسم است و بسیط. بسیط است اون چه قسمت پذیر است جسم است، و اون چه قسمت پذیر نیست بسیط است. تا اون که گوید و حد جسم آن است که او را طول و عرضی و عمقی نباشد و اعراض عمقی باشد و اعراض دیگر، چون خط و سطح که به دو قائم است. و حد بسیط آن است که مدرک اشیاست و صورت علم را قابل است. تا الخ، تا آخر عبارتیشون. و از این گونه عبارات به تازی و پارسی در کتب و رسائل آنان بسیار است که روی این فرمایش جناب حکیم خیام به نفس اطلاق بسیط می کنند، به موجودات مجرد عقلی اطلاق بسیط می کنند، چون قابل تقسیم نیستند، اما موجودات عالم ماده را تعبیر به مرکب می کنند، چون اینا بسیط نیستند از جهت اینکه قابل تقسیم هم. بعد آقا زیل عبارت جناب حکیم خیام اطلاقات الفاظ را که مثلا لفظ بسیط به چند معنا میان، گاهی بسیط میگن به این معنایی که الان جناب خیام فرمودن، گاهی بسیط را بر سطح و بر عنصر اطلاق میشود، سطح هر چیز را، حالا چه سطح مستوی و چه سطح مستدیر، تعبیر به بسیط میفرمایند. که تصدیق میفرمایید هر جسمی به سطح تمام میشه، حالا این جسم به این سطح تمام میشه، اونم اون بر سطحش، اینا سطح را تعبیر به بسیط میفرمایند به این معنی. و در موقع بازم یکی از اطلاقات بسیط در مورد عناصر هست، عنصر اصلی آب و خاک و هوا را بسائط میگن، که بعد این سه چهار تا که با هم جمع میشن، حالا گاهی سه تا، گاهی چهار تا، گاهی دو تا، با هم که جمع میشن یه چیزی رو تشکیل میدن، اون رو تعبیر میکنن به مرکب. به خصوص بر عنصر بسیار شایع و ضایع هست، خیلی در بین آقایون لفظ بسیط بر عنصر زیاد شیوع داره، معروف هم هست اتفاقا، ولذا گاهی به جای این که بگن مثلا عناصر اربعه میفرمایند بسائط اربعه، عنصرهای چهارگانه میفرمایند بسیطهای چهارگانه. اینا دیگه اطلاقات لفظ رو دانستن، و یه وقتی کتابی عبارتی رو آدم میخونه باید توجه داشته باشه که یه لفظی شبیه لفظ بسیط آمد، مشترک لفظی بین چند تا معنا، آدم بین معانی اشتباه نکنه. موارد استعمال رو باید مواظب بود که بسیط به کدام معناست. الان جناب خیام که میفرماید ما جوهر دو قسم داریم، جسم داریم و بسیط داریم، اینجا الان اون بسیط در عبارت ایشون آدم نباید معنا بکنه به یعنی عنصر، که مثلا بگیم که جوهر دو قسم داریم، یکی جسم یکی عنصر، اینطوری نه، باید مطابق با متن ایشون اونجا بسیط غیر از این دو تا معناست، بسیط به معنای سطح نیست، بسیط به معنای عنصر نیست، بلکه اونجا بسیط به این معناست که یعنی یک موجودی که قابل قسمت نباشه، نشه آدم رو تقسیمش کرد. و عناصر رو میشه تقسیم کرد، عنصر را، عنصر آب قابل تقسیمه، عنصر خاک قابل تقسیمه، یا سطح را میشه تقسیم کرد. الان این سطح دست ماست، این قبلا به این اندازه سطح بود، اینو تقسیم کردیم به دوتا، جدا میکنیم از هم، دوباره اونو تقسیم، این همه سطح ها را داریم تقسیم میکنیم. پس این بسیطی که قسمت پذیر نیست، معلومه که این معنا نه. اون وقت اینجا بسیطی که قابل قسمت نباشد، بلکه بسیطی باشه که مدرک اشیاء باشه، یعنی قوه ادراک داشته باشه، شناخت داشته باشه و علم رو بتونه بپذیره، صور علمیه رو بپذیره، یه همچی بسیطی. این که عنصر آب مدرک اشیاست؟ نه. عنصر خاک، هوا، مثلا حرارت، آب، اینها میتونن که اشیاء رو ادراک بکنن، میتونن قابل صورت علمیه باشن، اینا که نمیتونن علم پیدا کنن که. پس اینا معلومه که بسیط به این معنایی که جناب خیام فرمودن اینا نیستن. اونجا بسیط رو ایشون تعریف کرده، حد بسیط یعنی تعریف بسیط. تعریف بسیط اینه که باید اون موجود جوهر بسیط مدرک اشیاء باشه، مدرک موجودات باشه، هر چی رو بخواد بتونه ادراک کنه. حالا روی این حساب بفرمایید نفس ناطقه ما بسیط است، درسته، چون مدرک اشیاست و صور علمیه رو هم پذیراست، هر چی بهش صورت علمیه بدی غذایشه، خیلی اتفاقا وسعت وجودی پیدا میکنه. موجودات مجرد عقلی همه بسیط هم. بسیط به این معنا، در مقابل جسم که این تقسیم بندی که ایشون فرموده همه بسیط هم. برای اینکه موجودات عقلی همه ادراک داره و قابل صور علمی هم هستن این طوری. پس باید موارد اطلاق رو متوجه بود که در کجا به کار رفته. این یک معنی. و در عبارت جناب فارابی در صفحه قبل لفظ قوه به کار رفته بود، لفظ قوه. باز آقا می فرمان به این که قوه به معنی استعداد و قابلیت در مقابل فعل است. این الان فعلا یک معنا داره، یک معناش بلا برای لفظ قوه حدود ظاهرا 8 معنا یا 7 معنا شده از خود قوه که بعد آقا آدرس دادن. منتها ما الان اینجا قوه رو که اینجا الان خوندیم قوه در مقابل فعله، میگیم این تخم مرغ قوه اون رو داره که بشه مرغ. پس فعلا بالفعل الان کمال مرغ رو دارا نیست، الان مرغ نیست، ولی او استعداد رو، او قوه رو داره که مرغ بشود. این میگیم قوه به این معنی. این کودک ایشون قوه به استعداد اون رو دارد که بشود برود مدرسه، درس بخونه، آینده معلم بشه، مدرس بشه، کاتب بشه، چه بشه، ولی فعلا الان بالفعل نخیر معلم نیست، قوه شو داره. این قوه به این معناست، اون قوه ای رو که جناب فارابی در عبارت قبل فرمودن او ازشون نقل کرد. اما اینجا پس قوه به معنی استعداد و قابلیت در مقابل فعل است و اون رو معانی متعدد است. حالا خود قوه هم همین یک معنا نداره، بلکه چندین معنا داره که به اشتراک اسمی بر هر یک اطلاق میشه. به اشتراک اسمی یعنی گاهی ما یک دونه لفظ، یک اسم داریم برای چند تا معنا، مثل این که الان میفرمایید که احمد هم اسم این آغاز، هم اسم اون آغاز، هم اسم اون آغاز. خب ما به محض این که گفتیم آقا احمد یعنی ایشون، دیگه هر کجا که احمد گفتیم نه یعنی ایشون، شاید یه آقای دیگه باشه. اشتراک لفظی است دیگه، ولذا باید مثلا صدا میزنیم بگیم آقا احمدی که فلانی هست، نه اون آقای دیگر. اون و خود لفظ قوه هم اولین بار از حیوانات به کار بردن و همین آدرسی که الان آقا فرمودن که آدرس مربوط به فصل اول مرحله هفتم اسفاره که که این دو جلد اسفار الان چاپ شده، این دو جلدی که با تعلیقات آقا چاپ شده تا آخر مرحله ششم اسفار، شش مرحلهش آمده. انشاءالله جلد سوم که به لطف خدا در بیاد، ابتدای جلد سوم اسفار میشه همین فصل اول مرحله هفتم اسفار، که تا پایان جلد سوم اسفار 10 مرحله اسفار تمام میشه. اونجا مرحوم جناب آخوند رحمت الله علیه ابتدا معانی مختلف قوه را بیان کرده و حرکت جوهری زیر سر بحث قوه و فعله، ولذا آقایان یا اصلا خود اصلا بحث حرکت مطلقا زیر سر بحث قوه و فعله، ولذا جناب علامه طباطبایی علیه الرحمه در کتاب شریف نهاییشون یک مرحله ای را به نام مرحله قوه و فعل نامیدن. از یه مرحله بحث فلسفی است که در این مرحله قوه و فعل خیلی مباحث شریف و سنگینی مطرحه که ایشون بحث گوناگون حرکت را من جمله حرکت جوهری را در اینجا عنوان کرده. و بازم جناب علامه در روش رالیسم و شهید مطهری رحمت الله علیه در پاورقیش اونجا در اون سه چهار جلدی که ملاحظه می‌فرمایید یک مقاله را ایشون به نام مقاله در قوه و فعل نوشتن که اصلا خودش عنوانیه، خیلی بحثای سنگینی هم داره. ابتدا که وارد این مرحله یا این مقاله هر کسی یا این فصل می‌شود، اول معانی مختلفی را که از لفظ قوه آقایون می‌فهمند را شروع می‌کنند که ابتدا این لفظ از کجا شروع شده، معناش چی بود. که مثلا گاو رو که شخم با گاو شخم زنی که میکردن، اونجا اگر یه گاوی زورمند بود و توان اینو داشت که بتونن با او شخم بزنن، از اونجا لفظ قوه شروع شده. از اونجا لفظ قوه معناش از اونجا شروع شده، یواش یواش آمد در فلسفه تا به این معانی که الان معنایی که ما اینجا خوندیم تا به اینجا کشونده شده. ابتدا تطور تاریخیش از اونجا شروع شد که بشر این لفظ قوه را به معنای نیرو، قدرت، توان گرفته که مثلا این گاو قوه اونو داره که میتونه زمین رو شخ بزنه، یعنی توانشو داره، نیروشو داره. و الان او را مثلا گاو آهن ببندن راحت میتونه زمین رو شخ بزنه، اما اون یکی نه خیر، هنوز قوه. از اینجا یواش یواش آیون اینو بردن در فلسفه، دیگه این معانی گوناگون به وجود آمده. اینم یک اطلاق. خب از این دوتا بحث یه مقداری به سرعت آقا گذشتم و فرمودن که در بیان معانی فصل نخستین اسفار مرحله هفتم در بیان معانی آن است و در وقت لزوم عنوان میگرده که الان فعلا عبور فرموده. حالا باز در فرمایش جناب فارابی در صفحه قبل داشتیم که توضیحات هم دادیم تا یه مقداری که موجودات عالم عقل و موجودات مجرد عقلی اینها فقط یک نوع امکان داره. اسم امکان اونها رو گذاشتیم امکان ذاتی. امکان ذاتی رو دیگه تقریبا فرمودن در کل ما سوالله، از عقل اول گرفته تا عالم ماده هر چی که الان داریم در همه جاری، همه دارای امکان ذاتی. امکان ذاتی چیه؟ حالا وارد بحث اونور صفحه میشیم، صفحه 340 و سطح صفحه برز میرسون. بعد فرمودید به این که موجودات عالم طبیعت، عالم ماده، اینها به صرف یک امکان کفایت نمیکنه که تحقق پیدا کنه، بلکه علاوه از اون یک امکان دیگری هم باید باشه، اون به نام امکان استعدادی که جا جناب فارابی الان در این بحث عبارتشون اشاره به امکان استعدادی داشتن. خیلی. و ما هم داریم این بحث را زمینه قرار میدهیم برای اینکه انشالله وارد مقام لایقفی نفس و تجرد عقلی نفس و خیلی مباحث شیرینی که در پیش داری. این بحث الان زمینه اون بحثه. یعنی چی که علاوه از امکان ذاتی، امکان استعدادی هم باید در موجودات ماده باشه؟ این به این معناست که الان از شما بپرسیم که آقا این یک لیوان آب، این یک دونه سیب، این یک بشقاب برنج غذا، این الان فعلا امکان اینو داره که این مثلا فرض یک کودک بشه؟ این نه، امکان نداره. برنج یک دفعه همینجوری چجوری آخه امکان داره که کودک بشه؟ که نمیشه که. ولی امکان ذاتیش چطور؟ میگیم ذاتن امکان داره که اصلا اون بشه یا نه. ذاتن بله، ولی الان فعلا قوه اینه داره که این امکان به کودک بشه؟ میگیم نه خیر. حالا اگر همین قضا رو پدر و مادر میل بفرماین و به بخش انرژی بدنشون نره به مقداری که باید برای نطفه غذا اجزا جمع‌آوری بشه که اون قبلا خوندیم، اون مقدار اجزا جمع‌آوری بشه بشه نطفه، تازه هم اگه نطفه هم شده بازم کافی نیست، چه بسا از نطفه هایی که باز استعداد کودک شدن درشون نباشه، طرف مثلا میگیم عقیمه، اون قوه خاص در این نطفه وجود نداره که بشه کودک بشه. بله اگر نطفه ای باشه که اون استعداد خاص در او به وجود بیاد که اگر اون قوه و استعداد شکوفا بشود کم کم به سرحد علقه و به جنین و کودک میشود، اون موقع میشود بفرمایید که حالا ایشون امکان این رو داره که کودک بشه. ولا الان که آب است، الان که غذا است، الان که میوه است، الان که هنوز گندم مثلا تو بیابانه، الان نمیشه گفت که ایشون امکان این داره که کودک بشه. اینجوری نمیشه، باید در مسیر تکامل قرار بگیره. اون استعداد خاص برای شکوفایی اون کمال در این شیء به وجود بیاد، بعد تا بفرمایید که حالا امکان داره. مثل این که بفرمایید که آقا این سطح مسجد حسینیه الان امکان داره که ازش یک خوشه گندم بروید؟ حالا چه امکانی داره؟ اینجا فرش از سنگ است، از سنگ و اینا که خوشه گندم نمیشه رویده بشه که. بله حالا اینجا رو بیاریم فرض یک متر خاک آدم بیاره اینجا رو هموار بکنه، خاک بعدم روش آب بریزه، استعداد درش به وجود بیاد، حالا فرض دانه گندم یه چیز رو آدم بکاره بگه که حالا امکان دارد که اینجا گندم بروید. تا استعداد به وجود نیامده تصدیق میفرمایید امکان استعدادی هم به وجود نمیاد. اون وقت برای اینکه این درس بعد یعنی ادامه درس رو با همین بحث عرض کنیم، اینه که امکان ذاتی با قوه هم نشین نیست. امکان ذاتی ولذا کل ما سوی الله را میگیم ذاتن ممکن بوده ان که ایجاد بشون و خداوندم ایجادشون کرد. کل ما سوی الله همین اندازه که از جنبه ذاتی محال نباشه که تحقق پیدا کنه، همین اندازه ممکن باشه. مثل اینکه در بحث شریک باری میفرمایید که حالا این همه موجودات که امکان تحققشون بود و به وجود آمدن، آیا یک یه حقیقتی، یک موجود دیگری که در عرض خدا به صورت یک وجود واجب مثلا احد صمد کذایی میشه تحقق پیدا بکنه؟ میگه ما یه همچین موجودی اصلا ذاتن امکان نداره تحقق پیدا، ممکن نیست، همچین چیزی امکان نداره. اون وقت اونو میفرمایید در فلسفه که اینو میفرمایید ممتنعه، ممتنع هست، امتناعش هم امتناع ذاتیه، اصلا ذاتن یه همچین موجودی امکان نداره تحقق پیدا، راه نداره. چون بعضی از چیزها ممتنع هست اما ممکن هست که پیدا بشن، یافت بشن، بازم اونها توشون امکان ذاتی هست. مثل اینکه الان همینجا بخوایم بگیم همین سطح حسینی فعلا بخواد اینجا گندم بروید امکان داره، میگیم امکان نداره، میگیم محال، مثلا نمیشه. اما میگیم محال هست، آیا هیچ برای آینده امکان نداره واقعا اینجا رو واقعا خاک بریزیم اینها؟ نمیشه. میگه اگه اونجوری باشه چرا؟ میشه، اونطوری میشه. مهمچه بعضی از چیزها ممتنع هست، اما ممتنعی هست که ممکن است تحقق پیدا بکنن، مانع ذاتی ندارن، فعلا محیط آماده نیست، امکانات مثلا وجود نداره، زمینه فراهم نیست. اما اگر زمینه فراهم بشه امکانش هست. اینها میشن، اینها رو تعبیر میفرمایند به معدومات و ممتنعات ممکن، یعنی چیزهایی که نیستن ولی امکان تحققشون هست، همچین نیست که ذاتن محال باشه، فعلا زمینه تحققشون وجود نداره. اما واقعا شریک باری، حالا بگیم که خب فعلا برای خدا نمیشه آدم شریک، امکان نداره به وجود بیاد، حالا آینده امکان داره، اگه زمینه فراهم بشه چطور؟ بازم حرف همونه که اصلا این ذاتن محاله، چیزی که از جنبه ذاتش محال باشه تحقق پیدا بکند اون رو تعبیر می‌فرمایند به این که او هرگز امکان ذاتی نداره. بله، او اصلا ذاتن ممکن نیست، بلکه ذاتن ممتنه. یا مثال‌های دیگر می‌فرمایند که دو تا نقیض میشه یه جا جمع بشن، که الان یک موجودی در آن واحد، در یک زمان، در یک مکان، در یک نقطه، در یک وقت، بگیم که این یکی هم باشه و هم نباشه، در این لحظه این شی هم باشد و هم نباشد، این نمیشه آقا، این اجتماع نقیزه. میگه خب حالا نمیشه که بعدها اگه زمینه آماده بشه مثلا یه جوری بشه که یه موجودی ما پیدا بکنیم که در آن واحد، در یک مکان، در یه جهت هم باشه و هم نباشه؟ آقا اصلا این ذاتن محال است، چیزی که ذاتن محال است امکان تحققش مطلقا نیست. اینها رو می‌فرمایند امتناع ذاتی. چه این که مثلا حق سبحانه و تعالی که وجود صمدی غیر متناهی بسیط محض است، آیا امکان دارد که یک وقتی یه زمینه یه چیزی پیش بیاد که این خدا نباشه؟ اینم میگیم محاله، ولی اینم راه نداره. چرا؟ برای اینکه ذاتش عین وجوده، یعنی حتمیت داره، بودش حتمیت داره، حتمیت او و وجوب او هم ذاتیه، یعنی ذاتش یه همچی وجودی است که باید باشه، نمیشود او رو برداشت، بخوای برداری محال ذاتیه. اینها رو اینو میفرمایند واجب به ذات. این یک مورد میفرمایند واجب به ذات. ما بقی هرچه که واجب اگر بخوام باشن همه به یک نحوی باید برگردن به این یک بذات. بله، ماسب الله الان آفتاب هست یا نه؟ هست، حتما هست یا نه؟ بله. نمیشه بگیم آقا آفتابی که در خارج است ممکن است باشد، آقا ممکن است باشد معنا نداره، این الان حتما در خارج هست، این برق الان حتما روشنه، این حسینی حتما هست، من و شما الان حتما هستیم، معنا نداره که بگیم ممکن است باشیم. پس ما هم الان وجودمون شده واجب، منتها آیا این حتماً بودن از متن ذاتمونه؟ این روشن بودن برق از متن ذاتشه که باید روشن باشه، حالا بخوایم خاموشش کنیم نمیشه، و خاموش میکنیم میبینیم تاریک شده. این جایی که الان وجود دارد و وجودش حتمیست، ولی حتمیتش از متن ذات او نیست. بله، چون الان موجود شده است حتمی است، ولی اگر بخواهد وجود پیدا نکند حتمی نیست. یا این صورتی که الان تشکیل شده است حتمی است، تا موقعی که این صورت باقی و برقرار است حتمیه، ولی اگه صورت به هم بخوره چطور؟ دیگه از حتمیت میفته. اینها رو میفرمایند واجب الوجود هستن، ولذا کل ما سوى الله همه هستن، همه واجبن، اما اینا وجوبشون وجوب ذاتی نیست که نشود اونها رو برداشت. منتها در فلسفه متعارف میفرمایند که فقط در عالم یک وجود رو نمیشود برداشت و اون وجود خداست. به غیر از وجود خداوند وجود هر موجود دیگری رو میشود برداشت، تا موقعی که هست حتما هست، اما امکان این هست که وجود او رو برداشت. اینو در فلسفه متعارف میفرمایند که بعد میگن کل ما سوى الله همه ممکن الوجوده. ممکن الوجودن یعنی چی؟ یعنی تا موقعی که وجود دارن علت به اینها وجود رو میدهد، اینها حتما هستن. اما حتما هستن این حتمیت از خودشون نیست، از ناحیه علت که واجب به ذات است به اینها اعطا شده. بعد هم میشود که وجود واجب وجودشون رو برداره. این گل موجود شده بعد خشک میگیره خراب میشه از بین میره مثلا، حالا الان لفظ ظاهری. منتها عارف میفرماید که ما یک وجود داریم و این یک وجود هم وحدت شخصی وجود است و اون فرمایشات دیگه پیش میاد. اون وقت عارف دیگه محور بحثش با حکیم فرق میکنه. عارف میفرماید که هیچ موقع وجود به ماه و به وجود رو نمیشه برداشت. وجود واجب است، هر کجا وجود است واجب، و وجود واجب هم به ذات است، برای اینکه ما بیش از یک وجود نداریم. ما که یک وجود خدا و جدا و یک وجود آسمان جدا و یک وجود زمین جدا اینجوری که نداریم که بگیم حالا اونی که وجود خدا هست ایشون باقی باشه همیشه، بعد وجود زمین از بین بره، وجود آب رو بشه از بین برد، وجود انسان رو از بین ببریم که بعد زلزله‌ای که مثلا قیامت میاد بیاد عالم رو از بین ببره، موجودات همه رو محو از بین ببره. عارف میفرماد از بین بردن وجود نیست، بله صورتی تشکیل میشه، هیکل و بافتی تشکیل میشه، یه هیکل عوض میشه. مثل اینکه مومه، وجود موم رو نمیشود از بین برد، ولی این موم رو گرفتیم الان فعلا یه آدمکی ساختیم دوباره خرابش کردیم. خراب که کردیم، نه اینکه وجود موم را از بین برده باشیم، او سر جاش باقی برقراره. این صورتی را که به صورت آدمک بود، این را صورت را ریخت را این را به همش زدیم یه صورت دیگر. آب اگر تبدیل به هوا شد، وجود آب از بین نرفته، یعنی وجود از بین نرفته، صورت ظاهریه آب عوض شده هوا. اگر این سیگار هست، آتشش زده طرف داره میکشه و تبدیل به دود میشود، خاکستر میشود، اون وجود از بین نمیره. این هیکل و بافتی که روی این وجود قرار گرفته به صورت مثلا سیگار در آمده، این هیکل و بافت تبدیل شده به دود. ولذا وقتی برسیم به بحث حرکت جوهری، اون حرف کون و فساد رو برمی‌داریم. اون حرف کون و فساد نداشتیم که اشیا متکون میشن، صورتی میگیرن، بعد دوباره فاسد میشن، صورت دیگر میگیرن. بله عارف میفرماد کون و فساد نیست، این تبدل صور است، نه فساد صورتی. چی فاسد میشه؟ فساد یعنی تباه شدن، از بین رفتن. بله چی از بین میره؟ هیچی فساد فاسد نمیشه که، تبدل صور است، صورتی به صورت دیگر تبدل وجودی پیدا میکنن. غرض پس اونها حق تعالی میشه واجب به ذات. کل موجودات ما سوى الله، حکیم متعارف میگه همه هستن ممکن الوجود. ممکنن یعنی چی؟ یعنی وجودشون تا هست حتما هست، ولی امکان داره که یه روزی نباشه، چه اینکه قبلا امکان داشت یه روزی نبود، بود شده بعد بعدن نبود. عارف از دستش این حرف رو میگیره، میفرماد نه خیر، وجود یک حقیقته و این وجود باقی و برقرار است ازلا و ابدا، ولذا وجود هیچ شیئی نمیشه گفت حادث است. وجود حادث است، بله ایجاد حادث است. حالا این بحث هنوز پیش نیامد و برز نرسوندیم که باید بین وجود و ایجاد فرق بگذاریم، که عارف نمیگوید ایجاد واحد است،
عارف میگوید وجود واحد است و ایجاد غیر است. وجود است به یک اعتبار، بعد یه مقداری که دقیق بشیم میبینیم ایجاد همون متن وجود میشه، منتها ایجاد در مقام تجلیه، وجود مربوط به حقیقت هر شیئیه. خب پس این اینا میشه به ممکن الوجود. این ممکن الوجود ها هم دو قسمه. ممکن الوجود ها بعضی ها وجودات ممکنی هستند که همون امکان ذاتیشون، یعنی در این که ذاتن ممکنن که تحقق پیدا بکنن کافیست که محقق بشه، مثل موجودات مجرد عقلی. اونها یک امکان دارن، تعبیر می شود به امکان ذاتی. اما موجودات عالم ماده نخیر، اینها علاوه از این که امکان ذاتی می خوان، امکان استعدادی هم می خوان. همین زمینه که 4 ماه بعد میشه که توش زراعت کرد که ازش برنج به وجود بیاد، ولی تو زمستان برف ما میتونیم که از این زمین، این نیست محال الان، آخه هوا برفیه، یخه، کجا میشه الان این برنج به وجود بیاد؟ اون گرما میخواد، اون حرارت میخواد، او چه میخواد؟ اما آیا ذاتن امکان داره که از این زمین، از این زمین ذاتن امکان داره که برنج برخیزد یا نه؟ ذاتن که امکان داره، پرسال هم کشت کردیم همین زمین بود، امسال هم میشه، حالا 4 ماه بعد هم کشت میکنیم همین زمینه. ولی الان که نمیشود، نه این که بگیم ذاتن امکان نداره که او برنج بده، از باب این که فعلا زمین فراهم نیست، استعداد تحقق نداره. استعداد کی تحقق پیدا میکنه؟ هوا که فصل بهار شده، وضع زمین تنفسی کشیده، این هوا در او تأثیر میکنه، حالا یه قوهی در او به وجود میاد مثلا، و از بیرون هوا هم گرما کمک میکنه، و چه؟ اون وقت میبینید که درش استعداد به وجود آمدن برنج تحقق پیدا میکنه. پس علاوه از امکان ذاتی، امکان استعدادی هم باید باشه. ولذا موجودات عالم ماده را تعبیر میکنن که اینها باید دارای دو امکان باشن، یکی امکان ذاتی، یکی امکان استعدادی. اما ماورای طبیعت را میفرماین یک امکان اینها را کافیشونه و همونم امکان ذاتیه. حالا عبارت را الان همینجور تیکه تیکه بخونیم، معنا کنیم. امکان به اشتراک لفظی به چند معنا آمده است و تفصیل و تحقیق را از فصل 7 منهج 2 مرحله نخستین اسفار و فصل 17 آن طلب باید کرد. امکان همنشین با قوه در عبارت فارابی امکان استعدادی است، ولذا امکان ذاتی همنشین با قوه نیست. اینه که الان تو عبارت جناب فارابی آمد که مفارقات نه میمیرن، موجودات عقلی نه میمیرن و نه فاسد میشوند، وگرنه باید در اونها قوه موت و فساد باشد. بعد تا بعدها میاد میفرماد که و همانا اجتماع قوه وجود و فنا که شی هم موجود باشد هم معدوم در مرکباتی سعی است که اونها رو دو امکان است. بله، این الان لفظ امکان داریم، این لفظ امکان رو توضیح میدی. امکان همنشین با قوه در عبارت فارابی امکان استعدادی است. حالا تا اینجا عزیزان آمدیم، اجازه بفرمایید که یه طرح بحثی هم بشه. همین تخم مرغ رو مثال میزنیم. این تخم مرغ میفرمایید که این یک قوه و استعدادی در او هست که بتونه اگر ما او رو زیر پر مرغ بگذاریم یا در دستگاه خاصی حرارت خاص و محیط خاص رو براش آماده کنیم، ایشون میتونه که مرغ بشه. خب پس میفرمایید که در او استعداد وجود داره. قبلا برز سندیم که اسم این تخم مرغ را میگذاریم مستعد. بله، این یک. اسم اون مرغ شدن را، اون مرغ را میگیم مستعد له اصطلاح، یعنی استعداد برای شدن ایشون اینطوری مستعد له. اون وقت در خود این مستعد که تخم مرغ است باید یک قوه‌ای باشه برای اون مرغ شدن. اون قوه را اگر به خود این تخم مرغ نسبت بدیم میگیم استعداد لفظ، اگر این قوه را نسبت به مرغ شدن نسبت بدیم میفرمایید امکان استعدادی. ولذا استعداد فعلا وجود داره ولی امکان استعدادی مربوط به آینده است، یعنی بعدن می شود. ولذا میگیم که این تخم مرغ ممکن است که مرغ بشود، ممکن است، الان همین لفظ خودمون دیگه، ممکن است که مرغ بشود. ولی میتونیم بگیم که آقا این تخم مرغ ممکن است که استعداد این راه نداره. میگیم نه، این تخم مرغ استعداد رو الان داره، الان توش استعداد هست، یعنی یک نیروی در او هست، یه توانی توش داره. بله این توان امکان دارد که شکوفا بشود و بشود مرغ. پس ما وقتی این استعداد رو، این قوه رو به خود تخم مرغ نسبت میدهیم میفرمایید استعداد و این فعلیت داره، الان همین الان هست. و وقتی این قوه را، این توان را به اون مرغ شدن نسبت میدهید میفرمایید ممکن است که مرغ بشود. این نسبت به اون میفرمان مستعد له، این میفرمان امکان استعدادی. حالا یه تخم مرغ دیگری داریم که وقتی مرغ این را میخواست به وجود بیاره این مرغ خروس ندیده، بله تخمی که خروس ندیده باشه ایشون مثلا توان مرغ شدن رو نداره. خیلی علی تخم مرغ هست، اما میشه گفت که ایشون ممکن است که مرغ بشه؟ نه خیر، وقتی بذارن زیر پر مرغ بعد از یه چند مدتی میبینن همه تخمه ها سر در آوردن، جوجه ها سر در آوردن، اما یکی دو تا تخم مرغ نه سر در نیاورده. هرچی بیچاره مرغ چند روزی پای اون دو تا بله تخم معطل است و هرچی منور و دیگه اون بیبی منزل میگه از وقت گذشته، اگه قرار بود ایشون در بیاد در میامد و میبیره میشکنه میبینه که مثلا خراب بوده و فایده نداشته، بی خود بی سوز معطل بوده. پس الان این درسته میگیم تخم مرغه، ولی نسبت به مرغ شدن که او رو میسنجید میبینید ایشون اون قوه و اون استعداد برای رسیدن به اون مقصد رو نداره، ولذا توش حرکت به طرف این مسیر خاص پیش نمی. این تخم مرغ هیچگاه به طرف اون مقصود و اون هدف حرکت نمی کنه. چرا؟ ولی کسی قوه شو نداره، کسی استعدادشو نداره دیگه، استعداد از بین رفته است. اینجا دیگه نمیشه بفرمایید که این تخم مرغ نسبت به اون مرغ ممکن است که اون بشود، این امکان استعدادی راه نداره، استعدادم راه نداره. حالا این یک پله است، تا این پله رو حل کنیم ببینید امکان همنشین با قوه. الان اینجا میفرمایید این امکان همنشین با این قوه است، این امکان همنشین با این قوه است که در این تخم مرغ استعداد و قوه است که این قوه را به خود تخم مرغ اسناد بدیم میگیم استعداد، به مرغ شدن 20 روز بعد، جوجه شدن 20 روز بعد اسناد بدیم میگیم امکان استعدادی. پس الان چی با این قوه‌ای که در این تخم مرغ است هم نشینه؟ امکان هم نشین. کی میشه که این امکان، این قوه به فعلیت برسه؟ موقعی که در این مسیر راه بیفته، زیر پر مرغ گرد بشه و یواش یواش اونجا جوجه متکون بشه و سر از این بله دژ محکم تخم مرغ، مرغم اونو نوک بزنه ایشون سر در بیاره بشه اون یکی. پس فعلا هم نشینه با این قوه امکان، فعلیت اون مقصود آینده الان هم نشینه با این قوه نیست، با این قوه امکان هم نشینه. امکان هم نشین با قوه در عبارت فارابی امکان استعدادی است. این یک. دو، امکان استعدادی از عوارض و خواص ماده است. حالا شما در مجردات میشه بفرمایید که امکان استعدادی داریم؟ مثلا عقل، موجود مجرد عقلی، اون فلون کمال رو ندارد ولی قوه اون رو دارد که اون کمال رو به دست بیاره، درست؟ ولی فعلا نسبت به اون کمال ممکن است که به اون کمال برسه. یه همچین فرمایشی داری؟ نداری. ولذا در اونجا امکان همنشین با قوه راه نداره. تعبیر می‌فرمایید اونجا اون موجود مجرد از ماده و خواص ماده است. خواص ماده یکیش چیه؟ استعداد داشتن، قوه داشتن. ولذا در اونجا قوه مطرح نیست. این در نظر مبارکتون باشه. بعد حالا یه وقتی روایات این وانور فرمایشات خیلی پیش میاد که آدم یه مقدار گیر میفته که مثلا موجودات مجرد عقلی هیچ نحوه در اونها استعداد کمالیابی نیست. فرض خداوند دخل تصرفی بکنه و باطن اشخاص افراد را در نزد اونها مستور کنه، بله، در نزد اونها مستور بشه. بعد از اون خب حالا میشه گفت در اون موقعی که براشون مستور است اینها عالم به سر این آقا هستن؟ نیستن. عالم به سر اینا نیستن. بعد مثلا حق براشون مکشوف کنه، روایات در مسائل قیامت اینا زیاد پیش میان، حق مکشوف کنه، بعد مثلا اینها بفهمن که یه همچین سری و حقیقتی در این شخص نهفته بود. این گونه مسائل چیکار کنی؟ اینها نمیدانستند و دانا میشن. این ندانستن دانا شدن، این الان یک کمالی رو به دست آورده که این کمال رو نداشت، فاقد این کمال بود و این کمال رو به دست آورده. و شما هم فرمودید هر کجا فقد کمالی باشه در درس همین اوائل معرفت نفس، درس 13، 14 که الان شد درس 18 هم داریم حرکت رو تعریف میکنیم، همین معناشه. هر چیزی که فاقد کمالی باشه بعد اون کمال را واجد بشود، اونو تعبیر می‌فرمایید که ایشون از قوه در رفته و به حرکت. منتها اگر به تدریج باشه اسمشو میگذارید حرکت اصطلاحی، اگر به تدریج نباشه دفعی باشه اسمشو میگذارید مثلا تغییر به نحو آن یا حرکت به نحو آن. حالا همین درس چیزم داریم قبلا نظر مبارکتون است. اگه اینجوری باشه باید اونجا رو چجوری حل کرد؟ بله؟ باید این گونه موارد چیکار کنی؟ خیلی از اون جاهای خیلی حساسیه. حالا انشاءالله به وقتش میرسیم حل میشه. امکان استعدادی از عوارض به خواص ماده است. حالا تعریف امکان استعدادی و آن کیفیتی است استعدادیه در ماده. اینا رو نخوندیم ها؟ قبلا نخوندیم؟ خوندیم؟ پس تا کجا رو خوندیم؟ تا وسط صفحه؟ خب حالا اون مقدارش رو نداره. و آن کیفیتی است استعدادیه در ماده و تحیوی ماده. این یک. خب پس الان ببینید امکان استعدادی اون کیفیتی است استعدادیه در ماده و تحیوی ماده، اون آمادگی ماده. و استعداد آن است برای حصول صور و اعراض مر ماده را. که الان میبینید که این تخم مرغ استعداد اینو داره که اعراض و صوری بر او عارض بشن. اعراض صور چیه؟ صور بعدم میبینید که صورت جوهریه جوجه رو میگیره، که این صورت جوهریه جوجه اعراض فراوان داره، حجم دارد، وزن دارد، رنگ دارد، شکل دارد، طبع دارد، مزاج داره، اینقدر ماشاءالله طول و عرض و عمق داره مثلا، بله، و ادراک مثلا میکنه. حتی الان که ایشون این ماده الان که تخم مرغ است اصلا ادراک نداره، بعدا میبینیم اون صورت جوهریهی که بر ایشون عارض میشه به نام صورت جوهریه جوجه، نخیر ایشون مدرک است، ایشون مادرشو میشناسه، ایشون از غیر مادرش فرار میکنه، ایشون از مثلا یه دشمن بیاد مادر یه علامتی بده ایشون میپره، ایشون سردش شده میفهمه سردشه، چون که گرمه شده میفهمه، تشنه شده میفهمه. اینا حالا چقدر میبینید که ماشاءالله چقدر اعراض و عوارض میخواد بیاد بر این ماده تاری بشه و بر او عارض بشه. ولذا کیفیتی است استعدادیه در ماده که الان مثلا میفرمایید این تخم مرغ و تهیه، تهیه هم یعنی آمادگی، و تهیه ماده به استعداد آن است برای حصول صور. حالا چه صورهایی باز بعدم برش حاصل میشه، مثل اینکه این نطفه چه صورهایی براش آرز میشه. نطفه علقه یک صورتشه، دوباره باز بر او صورت مزغه حاصل میشه، علقه باز برای خودش عوارضی داره. وقتی این صورت نطفه باز رفت صورت مزغه آمده، باز اون خودش برای خودش خصوصیاتی داره که چقدر وقتی یک بنده خدای دانشمندی رو او یکی معطل میکنه تا ببینی اونجا چه خبره. باز وقتی اون صورت یکی رفته، صورت دیگری مثلا یکی پس از دیگری صورت جنین میاد که اون باز چقدر عوارض داره. صورت جنین که تکمیل شده، کودک شده و الان آمدیم تا به اینجا، این همه صور الان پشت سر هم وارد شده بر او، و هر یک از این صورت‌های جوهریه باز برای خودش چقدر عوارض داره، هر کدوم مزاج، طبع خاص، حالات خاص که برای حصول صور و اعراض مر ماده را. حالا یعنی چه؟ یعنی باز دل آقا آروم نمیگیری این مقدار عبارت تموم کنه. یعنی تهیه و استعداد شیء هست برای گردیدن اون شیء به شیء دیگر. الان این تخم مرغ آمادگی اینو داره که الان که شیء است به نام تخم مرغ، بگردد مرغ، بگردد جوجه، بشه یه چیز دیگر. پس یعنی تهیه آمادگی و استعداد شیء است برای گردیدن اون شیء به شیء دیگر. این تا اینجا نقطه، این مطلب تمام. پس الان داخل این دو سه سطر امکان استعدادی معنا شده، خود استعداد هم معنا شده. بعد لطف می‌فرمایید که فرمودید استعداد و امکان استعدادی کیفیت استعدادی است. اگر کیفیت استعدادی است، معلوم است یه امر عرضی است، عرضیه، عرض موضوع میخواد، عرض موضوع میخواد، موضوعش چی؟ خود تخم مرغ. ولذا تخم مرغ را میفرمایید موضوع به یک معنا، اسمشو به یک عبارت الان تازه گذاشتیم مستعد. بله؟ آخه باید یه تخم مرغی باشه که استعداد مرغ شدن توش باشه، باید یه نطفه‌ای باشه که استعداد کودک شدن توش باشه. ما اگه تخم مرغ نداشته باشیم، این کیفیت استعدادی میخواد روی چی پیاده بشه آخه؟ بله، معنا نداره آخه. پس موضوع میخوای، پس مستعد میخوای که بگیم این شیء مستعد. ولذا این شیء را که میخواهد بگردد یه شیء دیگر، این شیء رو میفرمایید موضوع، این شیء رو میفرمایید مستعد. اون کیفیت استعدادیه، اون قوه‌ای که درش هست، اونو میفرمایید استعداد. این قوه‌ای که الان در این شیء هست و ممکن است که این شیء با این قوه‌ای که دارد بگردد یه شیء دیگری، پس نسبت او بهش امکان استعدادیه. اون شیئی که این میخواهد اون بشود، اونو فرمودید مستعد. و لا، اینا همه روشنه دیگه. پس نتیجه این شده، این موضوعی که ما الان داریم، حالا یه التفاتی بفرمایید، این موضوعی که ما الان داریم، برمیگردیم که حرف فارابی رو درست کنیم، این موضوع ما که الان شیء مستعد است، بسیط است یا مرکبه؟ تصدیق میفرمایید مرکبه، بسیط نیست. پس اونجا فرمودن که بسیط مفارقات رو میگن، مرکب کیا رو میگن؟ مرکب مادی ها رو میگن. پس اینجا در عبارت چی داشتن؟ همانا اجتماع قوت وجود و فنا که شی هم موجود باشه و هم معدوم، در مرکباتی صحیح است که اونها را دو امکان است. این دو امکان را به یک معنا اگه بخوایم بگیم، هم امکان ذاتی داشته باشن هم امکان استعدادی، میشن علی اینا مثل این موجود. اما آقا میخواد این دو تا امکان را از این مرحله بالاتر ببره. پس تمام موجوداتی را که امکان استعدادی دارن اینها رو میفرمایید مرکب، و هر موجودی که امکان استعدادی نداشته باشد اون رو میفرمایید بسیط، و اون موجود بسیطی که تعلق به ماده داشته باشد اون رو میفرمایید نفس، اون موجود بسیطی که اصلا هیچ نحوه تعلق به ماده نداشته باشد اون رو میفرمایید عقل. اینا دیگه باشه باشه حل بشه. پس الان موضوع استعداد و کیفیت استعدادی ما را میفرمایید که این موضوع امر مرکبه، بسیط نیست. هیچ موقع موجود بسیط به این معنا استعداد و مثلا امکان استعدادی توش مطرح نیست. امکان استعدادی و استعداد در موجودی مطرح است که اون موجود مرکب باشه، مرکب باشه. خب پس موضوع امکان استعدادی مرکب است از فعلیت، حالا مرکب هم داره توضیح میده، از فعلیت و قوه، که از جهتی فعل است و از جهتی قوه. خود این تخم مرغ الان فعلیت نداره؟ آخه این تخم مرغ الان خودش از این که استعداد دارد، خود استعداد فعلیت است. شکل داره، رنگ داره، حجم داره، وزن داره، طول و عرض و عمق داره، برای خودش مزاجی داره که حالا اگه این تخم مرغ را نیفته بشه مرغ بشه، این تخم مرغ را آدم میشکنه، اینو نیمرو درست میکنه، میخوره، گوشت میشه، پوست میشه، الان خودش فعلیته. پس الان از این جهت که خودش یک نحوه وجودی است، یک ترکیبی داره، یه بافتی داره، یه حقیقتی فعلا داره، بالفعل هیچ نیست، معدوم نیست، الان میفرمایید از این جنبش بالفعل، و استعدادش هم فعلا وجود داره واقعا. ولی بله از اون جنبه که میخواد مرغ باشه فعلا مرغ نیست، میگیم قوه اون رو دارد که مرغ بشود. پس میفرمایید الان این موضوع مرکب است از دو بخش، یک بخش بالفعل که الان خودش هست وجود داره با این ترکیباتش، یکی قوهش که میخواد نسبت به آینده باشه، این یکی. لذا به لحاظ حالا این یک مطلب تا اینجا، خیلی عبارات فرمایش زیاد داره دیگه، الان خیلی مباحث فلسفه اینجا جمع شده. حالا میایین دوباره باز برمیگردیم همین تخم مرغ رو دنبال میکنیم. این تخم مرغ را میفرمایید که به لحاظ قوه‌ای که دارد برای رسیدن به اون کمال در آینده شدت و ضعف هم داره. اگر هنوز زیر پر مرغ نرفته بخواد مرغ بشه چیه؟ الان خیلی راه دور داره تا اونجا. یه تخم مرغ دیگری رفته زیر پر مرغ و اون الان 15 روز 20 روز زیر پرشه و یه دو سه روز دیگر داره که، خب حالا این تخم مرغی که هنوز زیر پر مرغ نگذاشتیم ایشون برای مرغ شدن شدت وجودی داره، یا اونی که الان یه دو سه روز بعد دیگه میخواد جوجه سر در بیاره، میفرمایید او شدت وجودی داره. خود این تخم مرغ الان نسبت به 25 روز بعد الان شدت وجودی داره، یا 20 روز ازش بگذرد و یه 3-4 روز مونده که دیگه جوجه متولد بشه اون موقع؟ پس الان به لحاظ این که قوه‌ای داره و این قوهش نسبت به آینده است، که اگر نسبت به آینده دور باشه میگیم ضعیف، اگر نسبت به آینده که میخواد اون بالفعل بشود نزدیک او بشه میگیم شدید. پس در این امکان استعدادی شدت و ضعف هم وجود داره، شدت و ضعف هم وجود داره. پس نتیجه این میشه لذا به لحاظ قرب به حصول، مثل این تخم مرغ الان 20 روز زیر پر مرغ دیگه 4 روز بعد میخواد جوجه در بیاره، قرب به حصول به اون نتیجه به مطلوب، و بعد از آن هنوز الان زیر پر مرغ مثلا تازه امروز گذاشتی، پس الان 25 روز کار داره که تا مرغ بشه، اون یکی دیگر 3 روز دیگر میخواد مرغ بشه، پس به لحاظ قرب و بعدش قابل شدت و ضعفه. پس در امکان استعدادی شدت و ضعف هم مطرحه. بله در امکان استعدادی شدت و ضعف هم مطرحه. خیلی مثل استعداد نطفه برای صورت انسانیه، الان استعداد نطفه برای صورت انسانیه ضعیف، اما استعداد علقه برای صورت انسانیه چطور؟ او قوی تره. باز دوباره اون نسبت به صورت انسانی ضعیف، صورت مزغه باز از ایشون قوی تر، و پس از اون علقه برای اون و پس از اون مزغه برای اون. اون وقت هر کدوم رو میبینیم دورتر از مقصده میگیم ضعیف، هر کدوم نزدیکتر به مقصده میفرمایی شدید. پس یک بحث اینه که در امکان استعدادی قوت و ضعف و شدت و ضعف هم وجود داره، مطرحه. این یک مطرح. خب خیر، این هم بحثی که الان تازه به شما عرض کردیم. و چون امکان استعدادی رو اضافه به موضوع اون کنی، یعنی انتصاب به اون دهی که خود قائم به آن است، استعداد اون موضوع میکن. الان این قوهی که در این تخم مرغ است به خود این موضوع که تخم مرغ است اسناد بدیم، میگیم استعداد داره. خب و چون اون رو اضافه کنی و نسبت دهی به اون چیزی که مرغ، نسبت به او اسناد بدیم، میگیم ممکن است، میشه امکان استعدادی. فرمودید مستعد و موضوع داریم و استعداد داریم و امکان استعدادی داریم و مستعدله. این الان همون فرمایشه. حالا اینا رو میخواد نامگذاری بفرمایید، بفرمایید که چون امکان استعدادی رو اضافه به موضوع اسمشو میگذاریم مستعد، موضوع اون کنی یعنی مستعد، یعنی انتصاب به اون دهی که خود قائم به آن است. استعداد قائم به کیه؟ قائم به مستعده. پس قائم به آن است، خب استعداد اون موضوع بیان. استعداد که معلومه، موضوع هم یعنی مستعد، میگیم الان این مستعد دارای استعداده و این دارایی او هم الان بالفعل فعلا داره واقعا. این یک. و چون اون را اضافه کنی و نسبت دهی به اون چیزی، اون چیزی که مستعد و له، اسمشو میذاری مستعد و له، اضافه به اون چیزی که، حالا اون چیز که در او و یا با او و یا به تعبیری فوق در و با، این دیگه خیلی لطیف شده، بله فوق در و با. حالا این الان هم یه تیکه عبارت آقا خیلی ما رو پیش میاندازه که وارد بشیم، چون دیگه همینجا الان یک تیکه بحث حرکت جوهری بود، هم یه تیکه پیاده بشه، هم حرکت در اعراض هم حرکت جوهری. حالا اجازه بدید که حالا ببینیم این تخم مرغ، استعدادی که در این تخم مرغ است، این استعداد ممکن است که مرغ بشود، این استعداد در مرغ به وجود می آید، به فعلیت می رسد، یا این استعداد با مرغ به فعلیت می رسد، یا هر فوق در و باز، از این حرفا بالاتره، باید حرکت جوهری بگیری که ببینیم اون آینده کدوم میشه. خود این استعداد اون موضوع، اون مستعد الله می شود، خود این استعداد اون میشه. الان به ظاهر استعداده، الان نیاز به موضوع داره، الان استقلال وجودی نداره، بعد میبینیم همین قوه و همین استعداد عرضی بعدن خودش جوهر میشه و از اون فرمایشات، از اون لطایفه که اگه این درست بشه شیرین میشه، که نفس ناطقه رو میفرمایید که از نطفه به وجود میاد، نطفه باید استعداد داشته باشد، قوه، این استعداد کم کم به راه بیفتد، آیا بعدن که نفس می شود، یعنی خود این قوهی که الان عرض است و کیفیت است و عارض در یک محل و موضوعی به نام مستعد و الان استقلال وجودی نداره، مستقل نیست، نیازمند به دیگری بیچاره، که اگر ما این تخم مرغ رو نداشته باشیم، این نطفه رو نداشته باشیم، استعداد معنا نداره وجود داشته باشه، اونقدر ضعیف و نفسه، اونقدر ضعیف الوجوده که الان خود به خود نمیتونه مستقر باشه، بلکه قوامش به دیگریه، اصلا قائم به غیره، قائم به موضوعست. آیا خود همین استعداد بعدن نفس میشه؟ همین استعدادی که الان قائم به غیره است، ماده هست، از متن ماده در آمده، همین ایشون میخواد آینده اون آقای کذایی بشه، نفس کذایی بشه، یا نه نفس باز یه چیز دیگری که این استعداد بعدن میخواد در آینده به کمال برسه، در او کامل میشه، یا با او کامل میشه، یا هر فوق اینها. اجازه بدید جلسه بعدی. خیلی بحث شیرینیه، خوب پیش میره. فردا در خدمتتون باشیم ان شاء الله. الحمدلله.